ماشاءالله. اوه.
شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای مخالف حکومت سوریه میگویند حملات ارتش در جنوب شهر حلب را دفع کردند. مقامات افغانستان میگویند کنترل بخش عمده ای از شهر کندوز را از طالبان باز پس گرفتند. 100 نماینده مجلس طرحی را برای تخفیف مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر ارائه کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نیروهای مخالف حکومت سوریه امروز اعلام کردند حملات ارتش آن کشور در جنوب شهر حلب را دفع کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها همچنین گفتند که هواپیماهای نظامی روسیه و سوریه به گفته آنان به بمباران مناطق غیر نظامی حلب که هزاران تن در آنها به دام افتادند ادامه دادند. در این میان زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز به روسیه در مورد استفاده از بمب‌های آتش‌زا در شرق حلب هشدار داد. مقامات افغانستان امروز گفتند که نیروهای دولتی کنترل بخش عمده‌ای از شهر کندوز را از طالبان بازپس گرفتند. طالبان روز گذشته در سالگرد حمله خود به کندوز مناطق اصلی شهر را تصرف کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی آمریکا از حمله نیروهای دولتی افغانستان برای بازپسگیری کندوز پشتیبانی کرد. یک مقام پلیس افغان امروز گفت که 12 تن از نیروهایش به دست طالبان در اطراف لشکرگاه کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز از ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر با امضای 100 نماینده به هیئت رئیسه مجلس اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن نوروزی گفت این طرح درباره مجرمانی نیست که به گفته او به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر میزنند. او اشاره کرد که این طرح صرفاً شامل افرادی می شود که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کردند. صندوق بین المللی پول گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرده است. این نهاد که وضعیت اقتصادی کشورهای گوناگون دنیا را رصد می کند، در گزارش خود پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری با بیشترین میزان افزایش در سالهای گذشته روبرو شود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می دهد.
تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول که دوشنبه بعد از ظهر منتشر شد میگوید رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به 4.5% میرسد. این گزارش که حاصل ارزیابی کارشناسان این نهاد بین المللی پس از سفر اخیرشان به ایران است، میافزاید تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه نخست سال و با کاهش تحریم ها در پی اجرای توافق هسته‌ای به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته صندوق بین المللی پول، تولید و صادرات نفت ایران به سرعت به سطح قبل از تحریم ها بازگشته است و افزایش فعالیت در بخش های کشاورزی، تولید خودرو، تجارت و خدمات حمل و نقل باعث ایجاد رشد در بخش صنایع غیر نفتی شده است. صندوق بین المللی پول همچنین تخمین زده که تورم در ایران در سال جاری به 9.2% کاهش یابد. در گزارش این نهاد مالی، عامل کاهش تورم سیاست‌های مدبرانه مالی و پولی ایران خوانده و گفته شده است که دولت ایران اصلاحات گسترده و بلند پروازانه‌ای برای تثبیت رشد اقتصادی پایدار در پیش گرفته است. این گزارش البته شامل توصیه‌هایی در اجرای اصلاحات متعدد مالی می‌شود و می‌گوید اگر ایران بخواهد دوباره خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ کند و به کشوری بازار محور با اقتصادی متنوع تبدیل شود، باید اصلاحات اساسی اقتصادی انجام دهد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در ارزیابی از گزارش صندوق بین‌المللی پول میگوید بخش مهم آن همین توصیه‌های صندوق به دولت ایران است.
میشه گفت که گزارش صندوق تا اندازه‌ای خوشبینانه است، منتها این خوشبینی با احتیاط زیاد همراه است و به خصوص با توصیه‌های خیلی خیلی روشن در زمینه انجام اصلاحات لازم برای اینکه اقتصاد ایران بتونه از نوعی تعادل برخوردار بشه. از جمله این که در این گزارش گفته میشه که به هر حال در ایران خطر افزایش کسری بودجه است، به دلیل اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تا اندازه کاهش پیدا کرده و دولت به خصوص مجبور شده با اتخاذ یک سیاست مالی انبساطی جلوی رکود باز هم بیشتر رو بگیره و اینکه ذخایر مالی کشور هم کاهش پیدا کرده، حدود 7 میلیارد دلار در واقع از این ذخایر برداشت شده برای پاسخ دادن به نیازهای وارداتی ایران. صندوق به دولت روحانی پیشنهاد میکنه که هزینه های خودش رو کاهش بده، از جمله از راه حذف خانواده های پردرآمد از فهرست یارانه بگیرها. صندوق به ایران پیشنهاد میکنه که بانک مرکزیش باید مستقلتر بشه، از ایران میخواد که وابستگی بودجهش رو به درآمدهای نفتی کم بکنه، بر ضعف‌های نظام بانکی ایران تاکید میکنه و معتقده که این ضعف‌ها باید به درستی شناسایی بشن. از دولت ایران و بانک مرکزی میخواد که مؤسسات مالی غیر مجاز زیر نظارت قرار بگیرن تا این مؤسسات نتوانند ایجاد خلل بکنن در نظام بانکی و مالی ایران.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از تصویب قوانین جدید در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم هم استقبال کرده است. اشاره‌ای که به توافق اخیر ایران با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF مربوط می‌شود. موضوعی که همچنان بحث پرمناقشه‌ای در ایران است و در همین زمینه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران استقبال صندوق بین‌المللی پول از توافق FATF را مورد انتقاد قرار داده است. فریدون خاوند با اشاره به همین موارد میگوید دولت ایران راه دشواری برای اجرای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول پیش رو دارد.
میشه گفت که در درون دولت 11 یک استقبال کاملا مساعدی هست از تمام این پیشنهادها. مشاوران ارشد اقتصادی آقای روحانی در این زمینه کاملا بر این نکات تأکید کردند. به خصوص ما میبینیم که طی چند ماه گذشته، طی یکی دو ماه گذشته به خصوص، مسائل مربوط به منطبق شدن نظام مالی ایران، نظام بانکی ایران با قوانین بین‌المللی، از جمله در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، از طرف کارشناسان اقتصادی درون دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه کاملا مورد حمایت و پشتیبانی قرار میگیره. مسئله بزرگ در ایران این هست که دولت آقای روحانی بخشی از قدرت رو در اختیار داره. بخش‌های دیگر قدرت در ایران نظریات متفاوتی دارند و به احتمال زیاد در این زمینه هم همین گزارش صندوق بین‌المللی پول رو هم مورد حمله و انتقاد شدید قرار بدن و بگویند که سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در امور ایران مداخله می‌کنند. بنابراین میشه گفت که از لحاظ دولت مسئله‌ای نیست. این رفرم‌ها و اصلاحاتی که صندوق پیشنهاد کرده حتما باید به اجرا گذاشته بشه، ولی در خارج از دولت نهادها، کانون‌های قدرتی هستند که مسلماً با این تصمیمات مقابله می‌کنند.
نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال 91 منفی 6.8% بود، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 92 به منفی 1.9% و در سال 93 به 3% افزایش یافته بود. با این حال این رقم در سال 94 به حدود 1% کاهش پیدا کرد. با وجود افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال جاری، تحلیلگران اقتصادی مختلف میگویند دولت آقای روحانی همچنان در بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران توفیق چندانی نداشته است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
روسیه توافق با آمریکا برای کاهش ذخایر پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی را تعلیق و اعلام کرده تنها به شرطی اجرای این توافق را از سر می‌گیرد که آمریکا به سیاست خصمانه خود علیه روسیه پایان دهد. به گفته وزیر خارجه روسیه با این اقدام مسکو به واشنگتن پیام می‌دهد که زور و ضرب العجل قابل تحمل نیست. آنا رایسکایا.
ساعتی پیش از اینکه واشنگتن از تعلیق همکاری با مسکو در سوریه خبر دهد، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو توافقنامه برای کاهش ذخایر پلوتونیوم با واشنگتن را به حالت تعلیق در می آورد. این توافق در سال 2000 میان دو کشور به امضا رسید و متعاقباً دوبار نیز اصلاح شد و بر اساس آخرین نسخه طرفین متعهد شدند که از سال 2018 سوزاندن ذخایر پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی خود را در راکتورهای اتمی آغاز کنند. مسئولین روس آمریکا را متهم می‌کنند که از اجرای تعهدات خود در چارچوب این توافق سر باز زدند. سه‌شنبه سرگی نوویکوف سخنگوی روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
смысл этого соглашения был в паритетном выполнении условий, то есть в паритетной
مفهوم این توافق برداشتن گام‌های لازم از سوی دو طرف است. طبعاً روسیه به صورت یکجانبه به این توافق پایبند نخواهد بود. آنچه مهم است که از این توافق خارج نشده‌ایم، بلکه اجرای آن را به حالت تعلیق درآورده‌ایم. و هرچند ذخایر پلوتونیوم خود را نابود نخواهیم کرد، اما آن را به مقاصد تسلیحاتی نیز به کار نخواهیم گرفت.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز تأکید کرد روسیه برای مدتی به طور یک جانبه این توافق را انجام میداد. اما به گفته وی همان گونه که در حکم رئیس جمهور روسیه تأکید شده، با توجه به تنش‌های موجود میان مسکو و واشنگتن، ادامه گام‌های یک جانبه عملی نیست. در حکم رئیس جمهور روسیه آمده تعلیق توافق هسته‌ای پاسخ به بروز تهدید بی‌ثباتی رهبردی در نتیجه کنش‌های غیردوستانه آمریکاست. در این سند تأکید شده که مسکو حاضر است اجرای این توافق را از سر گیرد، اما صرفاً با این شروط که آمریکا تعداد نیروها و تأسیسات نظامی خود در شرق اروپا را کاهش دهد، همه تحریم‌ها علیه روسیه را بردارد و زیان‌هایی که روسیه از تحریم و ضد تحریم علیه غرب متحمل شده را جبران کند. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه تعلیق توافقنامه نابودی پلوتونیوم را گام اجباری نمید و تأکید کرد اگر آمریکا سیاست خود را تغییر دهد و عواملی که باعث برهم خوردن تعادل سیاسی اقتصادی و نظامی در جهان شده را برطرف کند، اجرای این توافقنامه از سر گرفته خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت آمریکا و متحدانش بدون شرم از سیاست بازدارندگی روسیه سخن به میان می‌آورند و حتی به اقدامات تروریستی در شهرهای روسیه تهدید می‌کنند. به گفته وی این تصمیم گامی در راستای افزایش تنش با آمریکا نیست، بلکه می‌خواهیم واشنگتن را به درک این حقیقت بازگردانیم که ادامه همکاری با روسیه در زمینه‌هایی که به نفع آمریکاست و همزمان برخورد با کشورمان از موضع زور، تحریم و ضرب جل نممکن است. در مقابل جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا به تمام تعهدات خود برای نابودی ذخایر پلوتونیوم وفادار بوده و به اجرای توافق هسته‌ای با روسیه ادامه خواهد داد. او افزود واشنگتن شروط جدید مسکو را نخواهد پذیرفت. الکساندر ریبنیتسکی کارشناس مسائل بین الملل تعلیق توافق هسته‌ای را گامی تبلیغاتی می داند.
Это какая-то абсолютно такая бессмысленная риторика, потому что соглашение про утилизацию плутония.
توافق نابودی پلوتونیوم یکی از کاغذهای بیشمار دیپلماتیک است و عدم اجرای آن نگرانی ندارد. آنچه نگرانی دارد وجود سلاح‌های هسته‌ای در دست حکومتی است که در بی‌عقلی مرزها را در نوردیده. تنش با آمریکا به حدی رسیده که در سوریه در آستانه جنگ نیابتی قرار گرفته‌ایم و بعید نیست در فضای مجازی و شاید هم عرصه‌های دیگر به طور جدی با یک دیگر درگیر شویم. در این شرایط تعلیق امهای پلوتونیوم صرفاً تبلیغات برای مخاطبان داخلی است.
بی‌اعتمادی روسیه و آمریکا از سال 2014 در پی الحاق کریمه و مداخله روسیه در شرق اوکراین که مسکو منکر آن است رو به افزایش نهاده و به تعمیق بحران سوریه به ویژه در پی بمباران روزهای گذشته حلب این تنش‌ها به اوج رسیده است. آن رایسکه، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز با